بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السادس مفهوم اللقب. نسبت به عدد دوستان اگر ابهامی دارن من چند دقیقه توضیح مجدد عرض بکنم و ادا رد بشه. بله من جدیدی بحث عدد برای شما مبهم هنوز
والا ما تو بحث مبارکنه
خب ما واسه کرده فهمیدید دیگه خب الحمدلله ما واسه ما لحظه ندیگه یکی از دوستان توضیح بدن نه شما ذهنتون بکر نیست سید شده شما دیگه کی میتونه توضیح بده خواهی منتظرید توضیحی که میخوام فقط از این جهت که ما عرض کردیم ظاهر بیان ایشون مفهوم نیست مفهوم چیه؟ خیلی سریع به همون که وقتی رفتن نشد فقط از همین جهت
چون
تکمیلش کنم یعنی تأکید بکنم این معناش اینه که وقتی که شخص میگه مولا میگه صم ثلاثة ایام این مقدار که حکم بر سه روز بار شده این مسلم اما مفهوم اینه که آیا خود همین لفظ خود همین جمله آیا میتواند دلیل باشد یعنی دلیل باشه به نحوی که اگر دلیل مقابل قرار گرفت بتونه معارضه بکنه میتواند این دلیل باشد برای نفی حکم نفی این حکم از ما ادای این عدد یعنی از عدد دو و از عدد چهار این میشه مفهوم که ما بله خود این حکم حکمی که بر سه بار شده که دیگه بر دو بار نشده شخص الحکم که عدد که منتفیست این که روشنه اما سنخ الحکم به همین معنا که ما اگر عدد رو کم بکنیم یا زیاد بکنیم بتوانیم حکم بکنیم به نفیش به گونه ای که با ادله مقابلش بتونه تعارض بکنه اگر مولا بگه صم اربعة ایام بگیم این مفهوم این به اون معارضه این میشه وقت مفهوم مثلا ادامه بدید سریع بله
حالا سوال
میشه
حالا کلن این فرموش میره یا
نه مثلا میره
واضح میاد این که این آقا رو به جهت زنا صد سرزش همراه بداریم در اقضای مجدی خب اون شخصی که مجدی خود هستش باید درش همراه بدنه بعد انتهای بود میناه میکنه میره که بیه چون که این اولی بارش دو تحریک شده 80 سرزش همراه بدنه این اول میاد مفهوم گیری میکنه برای اون میره که خب این که مفهوم داره وقتی میره صد سرزش یعنی چی؟ یعنی که نه بیشتر نه کمتر اینجا اومده میگه 80 درصد خب
این تعارض
داره
با هم دیگه در حالی که اون به جهت این تعارض نداره این شخص الحکمه این که اندارم میتوان این شخص الحکمه دقت میکنید ما اگر مولا بیاد بگه صم ثلاثة ایام بعد همین حکم صم ثلاثة ایام رو همین حکم رو یک جای دیگه بخواد بگه صم اربعة ایام این که تعارض داره این همون منطقه سنخ الحکم رو دوستان فراموش نکنن ما عرض کردیم نوع الحکم وقتی که مولا میگه صم ثلاثة ایام سه روز روزه بگیر همین حکم صیام رو این صم ثلاثة ایام معناش این باشه که حکم صیام مطلقا بار شده بر سه روزه معناش اینه که مولا حکم صیام چهار روزی نمیتونه داشته باشه حکم صیام دو روزی نمیتونه داشته این میشه نوع الحکم به نحو مطلق نمیتواند حکم را بر عدد دو یا بر عدد چهار بار کنه در حالی که فرمایش ایشون توضیح منطوقه، نه بیان مفهوم. این که وقتی مولا میگه سم ثلاثت ایام یا صد ضربه بزن، معناش اینه که 80 تا نزن، خب این که روشنه. معناش اینه که 120 تا نزن، این که روشنه. اما وقتی که مولا میگه صد ضربه بزن، آیا حکم شلاق در همین مورد، اما نوع این مورد میتونه در غیر صد ضربه داشته باشه؟ اگر داشته باشه با این منافات پیدا میکنه، مثل اونجا یه همون علل منحصره باید تو ذهن بیاد. میگفتیم اگر زید آمد اکرامش کن، این اکرام معلول علت مجیه. اینجا میگفتیم باید انحصار برای مفهومگیری انحصار دلیل بفهمیم. چرا میگفتیم انحصار دلیل باید بفهمیم؟ چون اگر دلیل منحصر نباشد، خب این حکم اکرام ممکنه به یک سبب دیگری بیا، در حالی که من با مفهوم میخوایم نوع این حکم را منتفی بکنیم، ولو اکرام مسبب از یک سبب دیگر را میخوایم منتفی بکنیم. مفهوم اینه. برای دوستان دقت کنن، من یکی دو دقیقه سریع عبارت بخونم براشون، صلواتی بفرستم. حالا تو خب ممکنه بزرگ حرف خدمت شما مخالف این نظر وجود داشته باشه، اما من دیروز عبارت کی رو خوندم براتون؟ عبارت مرحوم آخون، عبارتشون که روشن بود دیگه، مشکلی نداشت توی عبارت که بله؟ که وقد عرفت ان انتفاع شخصی لیس لنفسه، آخرشون ایشون میگه فلیس عدم الاجتزاء بغیره من جهت دلالته علی النفس. این که مولا میگه سه روز روزه بگیر، مجزی نباشد غیر این سه روز روزه گرفتن. دو روز مجزی نیست، چهار روز مجزی نیست، این که مفهوم نیست. این که ما بگیم غیر از این عدد مجزی نیست، اینه که از من جهت دلالتی علی مفهوم نیست، لیسه من جهت دلالتی علی مفهوم، بل انما یکون لعدل عدم الموافقه مع ما اخذ فی المنسوخ. این که میشه منسوخ، این خود حکم شخص و حکمه، در حالی که در مفهوم میخوایم چیکار کنیم؟ سنخل حکم رو مرفوع کنیم. یا در عبارت دیگر مرحوم مظفر این تعبیر رو دارن، لا شک فی ان تحدید الموضوع به عدد خاص لا یدل علی انتفاء الحکم فی ما عداه. فاذا قیل، ترجمه نکنم که، فاذا قیل صم ثلاثه ایام من کل شهر فانه لا یدل علی استحباب صوم غیر ثلاثه ایام، فلا یعارض الدلیل علی استحباب صوم ایام اخر. معارضه نمی کنه با دلیل محضر شما عرض بکنم که صوم ایام دیگر. نعم لو کان الحکم للوجوب، مثلا حالا حکم وجوب رو نشید علا سبیل مثال داره میگه، و کان التحدید بالعدد من جهت زیاده لبیان الحد الاعلا فلا شبه هدفی دلالت دیگه علا عدم وجوب زیاده. بعد ادامه میده ایشون میفرمد ولیکن هذه الدلاله من جهت خصوصیت مورد، یعنی با جهت خصوصیت مورده، لا من جهت اصل تهدید بالعدد، حتی یکونه لنفس العدد مفهوم، فالحق ان تهدید بالعدد لا مفهوم له. من یک تکه از عبارت مرحوم آقای خویی را میخونم رد میشم، این عبارت خیلی عبارت رسامی. مرحوم آقای خویی عبارتی دارن، عبارت مفصلی دارن، نهایتا ایشون این عبارت رو دارن میفهمن، و به کلمت اخرى، و به کلمت اخرى ان قضیه تصدق به خمسه دراهم، مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه این قضیه صدقه بده 5 درهم لا تدل الا على وجوب تصدق بها، اما بالاضافه الى العقل فهي ساقطه نفيا و اثباتا، یعنی لا تدل على نفی وجوب تصدق عنه ولا على اثباته. در مورد کمتر اگر بیان به نفی داشته باشیم میشه مفهوم، اما اگر نفی هم اثبات هم ساکت باشه. تصدق به خمسه دراهم، آیا تصدق به اربعه را نفی داره میکنه؟ به این معنا که برای حکم دیگر ها، نه شخص این حکم، شخص این حکم که نفی میکنه درسته، اما حکم تصدق به اربعه ما نداریم، نفی هم اثبات هم ساکت هم. آیا حکم تصدق به شش مورد و شش درهم مثلا نداریم؟ ساکت هم. لا تدل على نفی وجوب تصدق ان ولا على اثباته. ببینید چی میفرماید، و اما عدم الاجتزاء به فهو این که شما میگید اگر مولا گفت 5 درهم بده 4 درهم بده مجزی نیست، چون این مفهوم نیست که برای که مرحوم آخوند داشتن فهوه من ناهیت ان المأمور به به هذه القضیه لا ينطبق علی. خب مأمور به شما 5 درهم بده تو این قضیه شخصیه، اگر 4 درهم بده خب معلومه مجزی نیست، چون معتیون به با مأمور به مطالقت نمی کنه. اما اینکه مفهوم نیست، مفهوم اینه که سنخ الحکم را شما منتفی بکنید. تا ادامه عبارت که دوستان اگر خواستم مراجعه می کنم عبارت بحث رو دوستان در قبل بفرمان ادامه بدیم های دریم مرسل می شود بفرمان.
ما
چون همین
صحبت
هایی
که
دیدم
چند تا
تحقیم
فقط یه قیمت شو از صحبت شده که نکردیم در
باشون نکمون بشه سریع بفرمان.
اشکال
تحقیق
شما
اشکالی که
شما
فرض کردید نه فقط از بحث بیشتر استفاده
کنید. ایشون مثلا این دفعه موضوع ما فرض کنید اینجا بود، این موضوع ما قید به یه عدد شده بود، این شخص و حکم ما بود، ایشون تو تقریر این قید 4 احتمال مطرح کردن که این یا در جانب هیچ مدد زیاد و کمی نداره یا در جانب فرض کنید این کمه این زیاده و در جانب داره این محصول رو مشخص میکنه یا داره این محصول رو. شما فهمیدید ایشون نتیجه گیری که آخر کردن رو این قید ما چون که اومده فقط میگه که نه بیشتر نه کمتر اینو مشخص میکنه، در واقع گفتید این تبیینی که ایشون کردن برای اون قید همون تبیین احترازیت وجوده، یعنی ایشون اومدن تعریف کردن که قید عدد در کلام چی داره، این میشه همون احترازیت وجوده، یعنی احتمالای دیگر خاص از این گفتید این احتمال. خب این هم ما نمیتونیم به عنوان مفهوم برداریم که چون مدید فقط گفتید این قیدی که تو جمله هست چه معنی میده، تعریف دادیم معنی تو جمله درسته، این اشکال بحثی که شما گرفتید که ما هم میخواییم به شما اشتار بکنم بگیم که ایشون وقتی منم گفتن که این معنا رو میده داره تهدید در کلل جانبنگ میکنه، ما میتونیم از این در معنا آیت بفهمیم، یعنی وقتی میگه که مثلا روز بگیر تاسی روز، این معنای همون آیت رو میده. چطور ما میگفتیم تو آیت این قید به آیت اومده برای حکم قرار گرفته؟ ما اینجا چون تهدیده میتونیم بگیم که معنای قایت داره و لذا چون معنای قایت داره میتونه قید موج برای میاد.
من توضیح دادم برای شما، نهایتا ما این حرف رو قبول میکنیم، نهایتش چی میشه؟ این میشه که عدد مفهوم داره. ما اصلا دعوامون با این موضوع نیست که عدد مفهوم داره یا نداره،
شما میگید بیانشون خوب
نیست، اصلا بحث به بیان نیست، بحث اینه که این حرف اصلا مفهوم نیست که ما نفیش کنیم یا اثباتش کنیم. نه اصلا شما میگید آقا به غایت برمیگرده، مفهوم داره یا مفهوم نداره، اما که اشکال مبنایی نداریم. حالا این بزرگ آقا نظرش این باشه این مفهوم داره، ما که مشکل نداریم مفهوم داشتن یا نداشتن، ما عرضمون اینه که این که محدود به یک عدد بشود پس کمترش نیست بیشترش نیست، این که خب مفهوم نیست این اصلا، حالا ما این میخوام نصر رو اثبات بکنیم. بحث اینه که محل بحث باید درست تقریر بشه، محل بحث که درست تقریر شد حالا یکی مثبت یکی نافی است، اون یه بحث دیگری. و در حالا تو بحث مفهوم عدد بالخصوص ما عرض کردیم که تقریبا قاطبه و قریب به اتفاق آقایون غالب چی هستن؟ اگر نگیم همه آقایون غالب یک مفهوم نداره، حالا ما مفهوم دارد نداره بهش برای مهم نیست، ما که نمیخواییم اینجا ندید بحث محضر شما عرض بکنم که نظریه پردازی نداریم، که ما مهم اینه که داریم به تقریر بحث ایشون ایراد داریم میگیریم. این فرمایش که ایشون دارن میفرمان و اما مقام الاثبات عرض خدمت شما که انه به سبب تهدید قلتا و کثرتا فیدل علی المفهوم فی جانب تهدید الا اذا دل دلیل علی خلافه، این مفهوم نیست، این که چون ثلاثه آورده اثنین نیست اربعه نیست، این مقدار که باید نمی کنه. ما عرضمون اینه، عرضمون تو نظریه نیست که حالا ایشون چرا قائل شدن به مفهوم داشتن، حالا ما میگیم مفهوم نداره، خب نظر ایشون این که مشکل خاصی نداره. اون نقطه هم که شما فرمودید گاهی عدد موضوع است گاهی قید موضوعه، آیا دلیلی؟ اگر عدد موضوع باشد میره تو بحث بعدی، ما هر چه موضوع باشد میره تو بحث بعدی، تو بحث لقب خواهیم گفت لقب یعنی موضوع، لقب میکنیم یعنی موضوع آیا مفهوم داره یا نداره. و بحث ما در این نیست که عدد موضوع باشه، یه بحث دیگری داره. اگر قید موضوع باشه اصلا محل بحث ما دقت میکنید؟ بله شما، من احساس کردم شما میخواید بفرمایید که ذهن من گویا مثلا این خاص درش صورت پذیرفته که ذهنم رفته رو جایی که عدد موضوع باشه به اشکال کردن، در حالی که مثلا بحث جاییست که عدد قید موضوع باشد، قید حکم باشد. این که میشه سوال، این میشه خود سوال، این جواب نیست.
در معنا
دلیلش اینه که جواب، این که میشه سوال، این معناش اینه که آیا عدد مفهوم داره یا مفهوم نداره، آیا عدد مفهوم داره یا نداره. حالا این سوال باید تبیین بشه. مفهوم داشتن عدد یعنی چه؟ مفهوم داشتن عدد معناش اینه که وقتی به عدد حد میخوره این حکم سنخن منتفی بشه، نه خود این شخص رو که شخص رو که منتفی است. اگر شما مولا بگه سن ثلاثت ایام، بری دو روز روزه میگیری، معتیون به مطابق با معمورون به نیست، امر مولا رو انجام ندهد، این که روشنه. اینو بهش نمیگن مفهوم. که معناش اینه که وقتی مولا گفت سن ثلاثت ایام، دیگه نتونه بگه سن اثنین، سن یومین. اگر بگوید سن یومین که یک دلیل دیگه، با این دلیل ما بگیم تعارض داره. این میشه مفهوم. یعنی نوع حکم منتفی بشود به این معنی که مولا نتونه این حکم رو دیگه در عدد دیگه بیان بکنه. این رو قاطبه آقون منتفی میدانم. حالا منتفی میدانم یعنی میدانم برای مهم نیست، مهم اینه که مراد از مفهوم لغت مفهوم عدد اینه. من شاید یک مقدار نباید از این طوری بحث بشه، گاهی آدم سر دورانی ها قرار میگیره، دقت میکنید؟ من گاهی بخوادم فکر میکنم این آدم بگه، ممکنه دوستان ذهنیتشون نسبت به کتاب مثلا ضعیف بشه. کتاب خیلی کتاب خوبه، یعنی نسبت به حقیقتا کتابهایی که در عرض اینه مثل صرف ساده است. صرف ساده من کمتر صفحه شده، من چندین بار بحث کردم دیگه، کمتر صفحه شده که وارد بشیم حداقل یک اشکال مثلا حالا یا عمده یا غیر عمده مطرح نکنیم اونجا. کمتر صفحه شده دچار مشکل نه. با این وجود بهترین کتاب موجود، یعنی من خودم تنها کتابی که در صرف درس گرفتم صرف ساده است. این هیچ کتاب دیگه درس نگرفتم، نه شرح نظام درس گرفتم، نه هیچ کتاب دیگه. و عقیده اینه که اگر صرف ساده رو کسی خوب بخونه، یعنی خوب بخونه، در حد زیادی براش کفایت میکنه و حداقل راه برای تحقیقش کاملا باز میشه. نگاه اینا رو ما امیدواریم دوستان خرج نکنن با هم که ما راه باز باشه برای بیان بعضی از نکات. ببین من اگه الان مفهوم برای شما روشن نکنه دیگه، تو اولین کتاب حداقل این که مفهوم چیه باید برای شما روشن بشه دیگه، که وقتی تو کتاب‌های دیگر می‌خواید وارد بشید تو این معطل نشی دیگه، تو اون کتاب‌های دیگه باید وارد بشید ببینید آیا مفهوم دارد یا ندارد. ما اینجا نمی‌تونیم خیلی روی این بحث بکنیم آیا مفهوم داره یا نداره، این حرفو درست درست نیست، ولی تنقیح بحث محل بحث. اگر عنایت بکنید من عمده مباحث شاید گاهی خود بحث عدد همین دو روز عبارت هم به ما همین راه نمایی رو میکن که روی طرح بحث و اینکه محل بحث کجا چی میخواد بگه، شاید گاهی از مؤخر، از مؤخره و ذی المقدمه بیشتر معطل میشیم، چون اینکه بحث کجا خیلی اهمیت داره. ما بدونیم سر کی رو میخواییم بتراشیم توی این فضاهای اولی، این خیلی اهمیت داره. شاید اولین نکته و اصلی ترین نکته همینه که این مطلب، حالا نظر ما چقدر یا فهم انظار مختلف شد، این در مراحل بعدی باشه. مثلا گاهی این ماساری این نکات رو مطرح بکنیم به خاطر اینکه عقیدمون اینه که باید در این فضا حداقل اون چیزایی که محل بحثه و محل نزاع روشن بشه برای دوستان. از اون طرف خوف این داریم که میاد بی‌اعتمادی ایجاد چه در دوستان اینا، ولی خب دوستان اهل تفکیکن دیگه، اینها رو طبیعتاً با هم جدا میکنن. اینا رو بفرمایید. و ثالث مفهوم اللقب. یه وقتایی هم اینجوری مقصرهای جلیلیشون رو باید بعد مؤاخذه کنید. آخرین مفهومی که ایشون بیان میفرمایند مفهوم لقب. مراد از لقب چیه؟ من اگر خودم بگم به اغراق نگفتم که شاید حالا تو شرط در یک حدی چرا، ولی تو شرط که میگن تو موارد دیگه تطبیق داده نمیشه، تا اونم همینه. حقیقتا شخص خود من اینجوری بودم، من سالها نمیفهمیدم مفهوم یعنی چه، یعنی به اون کنه قضیه که حالا آقایون دارن تعبیر میکنن مرادشون چیه، منتقل نمی‌شدیم. ولذا گاهی به خطا میرفت ذهنها. من گاهی چون احساس خودم اینه، حالا ولو گاهی بیانها ممکنه ناچار باشیم، سنگین باشه، چون اولین بار برخورد دوستانه، اما اگر به این حالتی که ما الان بعضی از مواقع بر دوستان باز میکنیم، شاید بعضی از مقاطع تحصیلی ما باز میشد، خب خیلی راحت تر پیش میرفتیم. این خیلی مهمه ها. تو استارت قضیه، وقتی قضیه باز بشه، تو مرحله بعد دیگه شما تو مرحله اول معطل نیستی. این ادامه پیدا میکنه تا آخر. شما هر مرحله بعد داره نگام بر، ولی اگر این سنگ بس و سنگ بنا به خطا بره، ممکنه شما تو کفایی هم همین مشکل رو داشته باشید. یعنی میخونید میرید بالا تا کفایی، کفایی نمیفهمید مفهوم یعنی چه. با همین حالت وارد از کار دید بعید نیست. اما اگر ریشه رو درست انسان حل بکنه، دیگه در ادامه مشکل نخواهد داشت. مراد از لقب اون اسمی است که موضوع حکم قرار میگیره، چه مشتق باشه چه جامد باشه. لذا در مثل اطعم الفقیر، اکرم زیدن، یا در مثل این جمله ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. خب موضوع در این احکامی که من الان قرائت کردم چیه؟ فقیر، زید، نام مبارک پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، اینا موضوع هم دیگه که حکم براشون بار میشه، وجوب اطعام، وجوب اکرام، رسول الله بودن، این حکم بار میشه. خب آیا لقب یعنی موضوع احکام مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم داره یعنی که دیگه ما نباید توضیح بدیم، بعد روشن شده باشه، درسته؟ وقتی میگیم اکرم زیدن، معناش اینه که مفهومش، مفهوم معناش اینه که اگر زید نباشد موضوع حکم، وجوب اکرام منتفی بشه. ببینید اینجا باز شخص الحکم روشن منتفی میشود. اگر امر بیاد، وجوب اکرامی که در اکرم زیدنه که نیست دیگه، وجوب اکرام در اکرم زیدن مرا زیده. اما مفهوم دارد یعنی که مفهوم دارد یعنی وقتی مولا میگه اکرم زیدن، وجوب برای امر وجوب اکرامی ندارد مطلقا. یعنی وقتی که میگه اکرم زیدن، اگر در کنارش میگه اکرم امرن، تعارض بفهمید. درسته؟ مفهوم اینه. اکرم زیدن معناش این باشه که لا تکرم غیر زیدن، یا لا یجب اکرام غیر زیدن، حداقلش اینه دیگه، لا یجب اکرام غیر زیدن. از اکرم زیدن بفهمیم که اکرام غیر زید واجب نیست. خب اگر در یک دلیل دیگری مولا چی میگه؟ بگه اکرم امرن. تو این دلیل گفت اکرام غیر زید واجب نیست، تو دلیل دیگر میگه اکرام امر واجب است. تو یک دلیل گفت اکرام امر واجب نیست، تو یک دلیل دیگر داره میگه اکرام امر واجب است. خونه تعارض حتی نیست، تعارض قابل جمع نیست، وجوب و عدم وجود که قابل جمع نیست. مفهوم لقب یعنی این. آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد؟ یعنی اینجوری هست یا نیست؟ اینجوری هست یا نیست؟ لقب همون موضوعه دیگه. بله؟ در اصطلاح رایج وقت مهم تقسیم بکنن، بحضر شما عرض بکنم که در مقابل حکم و متعلق موضوع قرار میدن، این که لفظ اصطلاح این که نقاش نمیشه کرد، اما در باب مفاهیم این اسمشو گذاشتن مفهوم لقب دیگه. داریم توضیح میدیم که مراد چیه. دقت کنن عزیزان، این لقب و لقب نحوی نیست که شما خوندید. خب آیا لقب مفهوم داره یا نداره؟ بله؟ مسلما مفهوم نداره. اون که لقب دلالت میکنه این که حکم برای این لقب ثابته، برای این موضوع ثابته که همین منطوقه. اما نفی سنخ الحکم از ما ادای این موضوع دلالتی نداره. ما در وصف قائل شدیم به عدم دلالت بر مفهوم، در لقب که به طریق اولاست میگن، بعضی تعبیر دارن میگن لقب ازعت مفاهیمه، ازعت مفاهیم مفهوم لقبه. کسی بخواد قائل بشه به اینکه ما مفهوم لقب محضر شما عرض بکنم که داریم، عبارت رو اینات بفرمان دوستان، این نقطه وجود داره با تطبیق من روی عبارت هست که بحث بعدی نشاط شروع کنیم. نه دیگه، همین ابواب اصولی دیگه، همین ابواب داغونی با بحث کردن، همون تو برزیل بحث مفاهیم آقایون وارد شدن. اون اگر باشه که اثر حکمی نداره، ما میخواییم اثر حکمی ازش به دست بیاریم، اون که روشنه، اون که تو ادبیات بحث شد، عرض میکنم اثری نداره، هیچ کس قائل به این نیست، هیچ اثری نداره، اون که روشنه، اون منطوقه. میگه بهش میگن مفهوم که اساس مفهوم اللقب، المقصود باللقب کل اسم، مثل این میمونه که من نمیدار شدیدتره، اما مثل این میمونه که بگیم ممکنه تو ادبیات کسی بگه فاعل مرفوع نیست، خب بله بخواید در بقعه امکان بذاری محال عقلی نداری، بله محال عقلی نداری، اما کسی که احاطت و مایی توجه ما یا مسائل ادبی داشته باشه نمیگه فاعل مرفوع نیست. این هم همین بحث مفهوم که آقایان بحث کردن، اصلا اثر مفهوم، بحث مفهوم دلالت التزامی بیانه بالمعنی الاخر اینه، معناش اینه، ولی اون که میشه محضر شما عرض بکنم بحث منطوق دیگه، ارتباط مفهوم نداره. اون نفی شخص الحکمه، نفی شخص الحکم چه اثری داره؟ اثبات ما کاری به اثر داریم، میخوایم مقدمه قرار بدیم برای مباحث دیگر. شما میفرمایید آقایون گفتن، عرض میکنم چون مبحثی نداره نگفتن دیگه، این احتمالی که نمیتونیم در خلع بحث بکنیم، بگیم شاید گفتن، عرض میکنیم آقایانی که وارد بحث مفهوم شدن نگفتن دیگه، این که روشنه دیگه نگفتن، دقت میکنیم. ولی این مقدار شما میخواد دیگه جا از زیدون، انجا اگر زیدون فاکرمه، معناش اینه که اگر زید نیاید شخص این اکرام منتفیه، خب میخواد بگید این به منطوق نیست، به لازم معناست، اون که روشنه، بله به لازم معناست، منطوق نیست، اما این لازم معنا محل بحث نیست، این محل بحث، این لازم معنا اون لازم محضر شما عرض بکنم که یعنی عبارت اخرای خود منطوقه، این اثری نداره. این شخص الحکم اگر زید بیاد هست، خب معناش اینه که زید زید نیست، این شخص الحکم نیست دیگه. المقصود باللغت کل اسم سواء کان مشتقا او جامدا وقع موضوعا للحکم، مقصود باللغت چیه؟ هر اسمی که حالا مشتق باشه جامد باشه، نظر شما عرض میکنم که فقط هم تو مشتق و جامد نیست، هر چی باشه، وقع موضوعا للحکم، واقع بشود موضوع برای حکم، مثل این که عدد موضوع حکم باشه، واقع بشود موضوع حکم، مانند فقیر در قول آقایان که مثلا بگن اطعم الفقیر و کس سارق و سارق فی قوله تعالی از سارق و سارق فقط و عیدی همان، خب این هم موضوع حکمن میشن لقب. و معنا مفهوم لقب نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم، اینجا میگه سن خود وقت خیلی روشنه، مثلا تعبیرشون هم تعبیر روشنی، معنای مفهوم لقب اینه که حکم از اون افرادی که اسم شامل اونشه منتفی بشه، اسم شامل اونشه یعنی چه؟ یعنی همون موضوع دیگه. حالا موضوع گاهی منطبق بر یک فرد میشه، گاهی منطبق بر ده فرد میشه، خب از حیطه افرادی که بر اونها منطبق بشیم خارج بشه، گاهی میگیم اکرم زیدن، گاهی میگیم اکرم بله العالم، اکرم العالم، حالا این العالم موضوع حکم ما، درسته؟ موضوع حکم ما افراد متعدد داره، یعنی یتناول افراد متعدد رو شامل افراد متعدد میشه، از این محدوده ای که اسم او را تناول میکنه و شامل میشه خارج بشیم، خارج بشیم، مثلا برسیم به جاهل، آیا اکرم العالم نفی اکرم الجاهل میکنه؟ اگر مولا گفت اکرم العالم، معناش اینه که عالم، یا اگر حالا بعدا میگیم عام بفهمیم، محضر شما عرض میکنم علما را اکرام کن، آیا معناش اینه که غیر علما اکرامشان واجب نیست؟ از خود همین دلیل عدم وجوب اکرام غیر عالم رو بفهمیم که در نتیجه اگر گفت اکرم زیدن الجاهل تعارض فهمیده بشه یا نه دلالت بر این مفهومی نمی کنه. مفهوم اینه معناش. و معنا مفهوم اللقب نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم و بما انک عرفت عدم دلالت الوصف علی المفهوم و بما اینکه تو فهمیدی که وصف دلالت بر مفهوم ندارد فعدم دلالت اللقب علیه اولا. عدم دلالت لقب بر محضر شما عرض میکنم که این مفهوم اولویت داره. ببینید وجه اولویت چیه؟ نقطه که عرض کردم تو عبارت توضیح میدیم، شاید وجه اولویت در نظر ایشون اینه، این ارتباطی که داره با وصف برقرار میکنه لقب رو، میگه ما تو وصف غالب عدم مفهومیم، اینجا به طریق اولا باید قائل بشیم. چرا؟ علتش اینه، ممکنه یک کسی بگوید وصف مفهوم ندارد اما مشعر به علیت است، وصف مشعر به علیت است اما در این حال ممکنه مفهوم نداشته باشه. چون چه زمانی ما میتونیم مفهوم گیری کنیم از اونجا؟ زمانی که علیت منحصره باشه دیگه، علیت منحصره باشه. اگر میگه اکرم زیدن العالم، ما بگیم وصف مشعر به علیته، یعنی عالم بودن علت برای وجوب اکرام زیده. خب این مفهوم داره در صورتی که بگیم فقط عالم بودن، که عالم بودن که برست سنخلاف چی بشه؟ منتفی بشه. لذا اونجا ممکنه کسی بگوید وصف مشعر به علیت است، اما چون علت منحصره نیست و نمیفهمیم علت منحصره را، مفهوم نداره. اما دیگه در لقب اصلا نمیتوانیم بگیم مشعره به علیته، موضوع حکم از موضوع حکم اشعاری به علیت نداره. اکرم زیدن، زیدو اکرام بکن، زیدو چون زیده اکرام بکن، موضوع حکم آقایی میگن اشعاری به علیت نداره. اونجا اقلا اشعاره به علیت داره ولی علت منحصره فهمیده نمیشه. اینجایی که اصلا اشعار به علیت نمیتواند داشته باشد، به طریق اولا بفرمایید به طریق اولا مفهوم نداره. اینات بفرمایید، من عبارت بزرگواری رو باز برای شما بخوانم. این که میگن عدم دلالت لقب اولا بر مفهوم، جهتش اینه فإن نفس موضوع الحکم به عنوانهی، موضوع حکم به خودی خود، لا یشعر به تعلیق الحکم علی، اشعاری نداره که حکم معلق بر اینه، اشعاری نداره که حکم معلق بر اینه، یعنی که اینه مشعر به علیت نیست. فضلا ان یکون له ظهورا فی الانحصار، فضلا از این که میخوایم بگیم این علیتش علیت منحصر است، لقب اصلا مشعر به علیت نیست اما وصف حداقل اشعار به علیت داره. وصفی که اشعار به علیت دارد ما نفی مفهوم میکنیم، لقبی که اصلا اشعار به علیت ندارد به طریق اولا نفی مفهوم میشه، میگه مفهوم نداره. بل غایت و ما یفهم من اللقب، عبارت دقت دارم دوستان دیگه، غایت اون چیزی که از لقب فهمیده میشود عدم و دلالت الکلام علی ثبوته، اینه که کلام دلالتی بر ثبوت این حب فی غیر ما یشمله عموم الاسم نداره. میگه اکرم زیدن، آیا اکرام عرض واجبه یا نه؟ دلالتی نداره، معنی عدم مفهوم همینه دیگه. و اما دلالته علی عدم، که ما بگیم برای امر اکرام منتفی است، عدم اکرام برای او ثابته، فلا، اینو دلالت نمیکنه که بشه مفهوم. فمثلا اذا قلنا ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، فمفاده ثبوت الرساله من نبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولا يدل علی رسالت غیره نفیا و اثباتا. وقتی که میگیم رسول الله رسول است، نبی گرامی اسلام رسول است، این معناش اینه که ایشان رسول هست، اما معناش اینه که غیر ایشان رسول هستن یا نیستن هیچ دلالتی نداره، معناش این مفهوم نداره. تکبیر کن. روی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کدوم عبارت؟ فکر میکنم عبارت مرحوم مظفر در اصول فقه
این هم اشتباه
میشه. یک بیان توضیح بدیم. بله، نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير. حضرت در یک روایتی نهی فرمودن که مردان با لباس و پارچه حریری کفن بشن. دقت کردید؟ با پارچه حریر کفن بشن. فلو قلنا به مفهوم لقب، اگر ما قائل بشویم به مفهوم لقب، لدل على جواز تکسین المرأته. بله، به بگیم این رجال موضوع دیگه، درسته؟ الرجال لا یکفن، لا یکفنو مثلا بالحریر، به ثیاب الحریر. مردان کفن نمیشن، یعنی نباید کفن بشن با پارچه حریری. خب رجال موضوع شما، بگیم رجال مفهوم داره. مفهوم داره یعنی چه؟ یعنی بفهمیم که در مورد نساء این حرمت وجود نداره، جواز وجود داره. آیا میفهمیم؟ اگر بگیم مفهوم لقب وجود داره، بله، لدل علی جواز تکفین المرأته، و الا فلا. و الا نظر شما عرض میکنم که دلالتی نداره. خیلی ایشون کسی سوال داره؟ شما کفه نیستم خیلی استفاده کرد. یعنی عموم این لفظ، بله، اگر افراد داشته باشه دیگه عموم قسم. حالا اگر عمومیتش به یک مصداق باشه مثل لفظ زید که افرادش یه نفر، موضوع ممکنه عمومیت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. مفهوم یه میشه، مفهوم یعنی اگر معزیل مصادیقی که این لفظ تناول میکنه اون مصادیق رو شامل، اون مصادیق رو شامل یکی باشه، اضافه باشه، از ذیل اون خارج بشیم، مثل رجال میلیون ها هستن دیگه، میلیارد ها رجال هستن، اگر از ذیل این خارج بشیم وارد نساء بشیم، آیا حکم از این رسال منتفی، نساء منتفی میشود یا نمیشود؟ نه دیگه، موضوع ممکنه یک نفر مثلا خوشت باشه، ممکنه چندین نفر. این انحصار دلیل نتیجهش اینه که سنخور حکم داره مدارمونه دیگه. اگر دلیل منحصر بشود معناش اینه که حکم بخواد بیاد فقط با این دلیل میاد، پس ما حکم دیگری نداریم. مجموع حکم ما همینه که صرف کنه حکم. متعلق و الا تو متعلق که خیلی بعیده کسی بخواد که مفهوم داره. مثلا اگر اکرام واجب شد دیگه صلات واجب نباشه، اونی که احدی مثلا وارد نشونه. بله، نه شما حق دارید، ولی میخوام بگم تو بحث بعیده کسی اون رو قائل بشه. مثلا مراد از موضوع همین است که میفرمایید المقصد الرابع العموم و الخصوص. خب به حول قوه الهی بحث مفاهیم هم تمام شد. ببینید این بحث مهم بود یا نبود؟ بله مهم بود دیگه. حالا ما این بحث رو نمیخوندیم، بعد یه جایی وارد میشدیم میگفتیم آقا این مفهوم داره. این ریزکاریایی که می‌بینید همین امروز خب چقدر معطل شدیم روی نکته، بعد اونجا گیر می‌کردیم دیگه، به مشکل برمی‌خوردیم. لذا تو اصول نمی‌شه گفتم کتاب اول این مسائل رو مثلا مشمول بنده جهش کنیم. مقصد چهارم بحث عام و خاص است. هشت فصل و یک مقدمه و هشت فصل ایشون جنبندی میکنن مباحث عام و خاص رو. اما المقدمه، اما التمهید، کتاب میفرماید چلانچه عمده آقایان اصولی وقتی من نگاه کردم اول بحث عام و خاص همین تعبیر رو دارن که تعریف عام و به تبع تعریف خاص از مفاهیم واضحه ایست که محتاج به تعریف نیست، در حالی که اصول این مثلا بگیم خصوصا قدما تعاریف متعددی از عام ارائه دادن. بعد این تعاریف معرکه آراء شده، ادعی به عطف و ادعی به طرد اشکال کردن، ادعی گفتن جامع افراد نیست این تعاریف، ادعی گفتن مانع اغیار نیست، نقض و ابرامات مطرح شده. لیکن ایشون می‌فرمایند خب مفهوم عام واضحه دیگه، بذار ما یک تعریف رو اشارتا مطرح میکنیم وارد اصل بحث میشه. من تو پرانتز نکته عرض کنم و این خیلی مهمه، ببینید تو مفاهیم و تعاریف یک مبنایی که قویا هم قابل دفاعه این است که هیچ مفهومی در عالم امکان قابل تعریف بله نیست. این از عجائب خلقته، یعنی گاهی انسان به چیزهای ابتدایی نگاه میکنه بعد ضعف عجیب خودش رو پی میبره. مثالی که من همیشه برای دوستان میذارم، شما از مفهوم آب روشن‌تر دارید یا ندارید؟ بله؟ من مثلا به شما میگم آب، آب رو میشناسی؟ اصلی نیست دیگه. نه، حالا به هر زبانی آب، ما نمیدونم، واتر میگن ها، واتر. یا فرش، منو میشم میگم فرش، فرشو میشناسی؟ کسی از شما هست دیگه من فرشو نمیشناسم؟ اما من به شما دو هفته مهلت میدم فرشو تعریف کنید، آبو تعریف کنید، به گونه ای که همه مصادیقی که آب از داخل بشه و همه مصادیقی که آب نیست خارج بشه. توانست تعریف کنید؟ یک معنی هم به شما بیست میدیم، نه که درس نخونید چون امتحان معیار درس خوندن نیست، یعنی الان به شما بیست میدیم. ما به شما مثلا موتور، ببینید موتور، ببینید یه نشانه عرض کنم آیه منتظری که اگر به این نشانه دقت کنید بعد میفهمید میشه تعریف کرد نه. اول باری که موتورسیکلت مورد آدم ها، اول باری که موتورسیکلت خلق شد، اون واضح، اون وقتی خلق شد واضح میخواد اسم موتور بذاره روش دیگه، درست؟ همه هر اسمی به چی توجه داشت این اسمو گذاشت؟ یه چیز خیلی بسیطی دیگه، خیلی ساده، مثلا شاید اون اول بار خیلی ساده بوده، یعنی اتومبیل هایی که الان هست، اون اسمی که اون زمان گذاشته و تصور خیلی بسیطی نسبت به وجود داشته، الان میبینید بعد از سالهای متمادی با تغییرات اساسی که در این وسیله ایجاد شده بازم نامش چیه؟ موتور. الان شما یه موتور سه چرخ باشه میگید موتور، دو چرخ باشه میگید موتور، بعد یه چیزای جدیدی میاد که اصلا هیچ موتوری تا به حال نداشته، اونم میگید موتور، و اون چیزی هم که روش سواره جزءش میدانید، جزءش میدانید. چیه موتور؟ چه مفهومی که بر همه این مصادیق، ولی اون مصادیقی که در آینده میاد و اون مصادیقی که در آینده میاد الان وجود نداره، این مفهوم بر اونم صدق میکنه؟ اون مفهوم میتونیم تعریف کنیم؟ بله، یه هفته فرصت داره داریم منتظر موتور تعریف کنید بیاریم دقت کنیم. حالا کاری نداریم، من نمیخوام اینو مورد بحث قرار بدم، به من حداقل یک نظریه. حالا بله تعریف کنید. خب ده ها وسیله رونده است که با بنزین کار میکنه، صدها ها وسیله رونده است که بله، مگر اینکه یک کتاب برید تمام وسایل رونده‌ای که با بنزین کار میکنن رو استقصا کنید، بگید وسیله رونده‌ای که با بنزین کار میکند و تراکتور نیست، این نمیدونم فلان نیست، اونی که تو فلان جا ازش استفاده کارخانه استفاده میکنن نیست، همه اینها رو چیز کن، یه بنده یه کتاب تعریف کن. اینکه دیگه تعریف نیست، تعریف به جنس و فصول هم. من به اخراج مصادیق میگید آقا این زید کثیست، زید کثیست که این 3 میلیارد آدم نباشه. اسم 3 میلیارد رو ردیف کنید، بکر و خالد و همه اینها رو، حتی باید بگیم 6 میلیارد 7 میلیارد دیگه، چون خانم ها هم حالا مرد با مرد بودن اونش خارج میشه. الا ایهان ایشون میگه از مفاهیم واضحه و این نکته مهم نیست، خوب دقت کنن دوستان. ما در تعریف غرضمون چیه؟ شناخت مصداق. وقتی مصداق رو میشناسیم برای ما کافیه. خیلی از مواقع ما مصادیق رو میشناسیم تو تعریف دعوا میکنیم. خب چرا دعوا میکنیم؟ تعریف رو برای چی میخوایم؟ بله؟ برای که این مصادیق رو برسیم. مصادیق روشنن. جالب اینه که خیلی از مواقع مصادیق روشنه، میدونیم فقط این ستا رو شامل میشه، ما نمیتونیم تعریف کنیم. این ستا رو شامل میشه، تعریف رو برای چی میخوایم؟ برای که به این مصادیق برسیم دیگه. حالا دقت کنن عزیزان، تعریفی که ایشون ارائه میدن اینه: شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله. شمول الحکم، شامل شدن حکم جمیع افراد مدخوله شد، که مقابلش میشه خاص دیگه، یعنی شامل نشدن. عبارت دقت کنید: تمهید تعریف العام، العام من المفاهیم الواضحه الغنیه عن التعریف، الغنیه عن التعریف. عام از مفاهیم واضحه که نیازی به تعریف نداره. ولكن عرفه الاصوليون بتعاریف عدیده، اصولیون به تعاریف زیاد تعریف کردن. و ناقشوا فیها بعدم الانعکاس تارتن و عدم الاستراده بله اخرى، مناقشه کردن در این تعاریف. بعضی گفتن منعکس نیست، جامع افراد نیست. بعضی گفتن مضطرب نیست، مانع اغیار نیست. ولنقتصر على تعریف واحد و هو، ما باید اکتفا بکنیم به یک تعریف، میگیم اشاره رد میشیم. و هو شمول حکم لجمیع افراد مدخوله، حکم شامل همه افراد مدخول باشه، این چی میگیم؟ عام. و یقابل حال بله خواه. یه نکته عرض کنم وارد بحث بشیم. ایشون یک تعریف، یک تعریف انتخاب کردن. و ای تعریف، و ای تعریف حتما تو ذهن دوستان اومده، ما به شمول حکم میگیم عام؟ شمول حکم عامه؟ یعنی چه شمول حکم عامه؟ شامل شدن حکم عامه. ببینید ما در یک اصطلاحی داریم، آقایان به حکم وارد بر موضوع عام گاهی به خود حکم وصف عام میدن، اون یه تعریف دیگری است میگن، تو همینجا هم آقایون دارن. حالا نهایتا اونو بگیم، ایشون خود حکم که نفرمودن شمول حکم میفرمان عامه. تعبیر تعبیر مناسبی به نظر نمیرسه. این آقایون چطور تعریف میکنن؟ مثل مرحوم آقای خویی، ما دل علی شمول الحکم، به خود شمول حکم که نمیگیم عام، به اون چیزی که دلالت بر شمول حکم میکنه، لجمیع افراد مدخوله. مثلا وقتی که میگید اکرم العلماء، العلماء دلالت میکند بر این که حکم وجوب اکرام شامل همه افراده، چون عامه. یا مرحوم مظفر میفرمان اللفظ شامل، اللفظ اون لفظ میگیم عام، اون لفظ شامل میگیم عام، اون مادلت اونم لفظ دیگه، لفظی که دلالت بر شمول حکم میکنه. اما خود شمول حکم تعبیر تعبیر قابل تأملی. حالا دوستان عنایت بکنن، دیگه من کامل نگفتم. اللفظ شامل ایشون تعریف چینه؟ اللفظ شامل به مفهومه لجمیع ما یصلح انطباق عنوانه علیه فی ثبوت الحکم له. مراجعه کنید دیگه، اصول فقه کلام دست کنه. مطلب دوم تقسیم الحکم، اصخایی میکنم تقسیم العام. عام در یک تقسیم، عام استقراضی مجموعی و بدلی. عام استقراضی اون عام نیست که، دقت کنن دوستان، سرها رو بالا کنن دقت کنن، تک تک افراد مستقلن و به طور جداگانه مورد لحاظ مورد لحاظ واقع بشه. کلمه حکم اینجا فعلا نیارید به خاطر نقطه‌ای که ایشون می‌فرمایند. اگر ما یک لفظ عام داشته باشیم، بعد افراد ذیل این عام را دقت کنند به بیان بنده، بعد مقابلش هم بگیم. امروز انشاءالله ظاهرا فرصت نمی‌کنیم تا معلوم بشه این تفاوت بیان، اما باز دقت کنن دوستان. اگر ما یک عام داشته باشیم، تک تک افراد ذیل این عام را به طور جداگانه لحاظ می‌کنیم. مثلا وقتی میگیم العلماء، زید عالم رو، بکر عالم رو، خالد عالم رو، علی عالم رو، محمد عالم رو، اینا رو همه رو طور جداگانه لحاظ میکنیم. اینو بهش میگیم عامه، بله، استقراقی. مثل میگیم اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه. عام مجموعی اون عام نیست که افراد عام مجتمعتن مورد لحاظ قرار میگیرن. یه وقتی که میگید کل عالمه، اصلا تعبیر به کل عالم برای مجموعی معمولا استعمال نمیشه. مجموع وقتی تعبیر به علما میکنید، مجموع ما و مجموع رو در نظر میگیرید، هر کسها رو با هم در نظر میگیرید. اینو میگن عامه مجموع، که عام استقراقی از جمله الفاظ مهمی که براش استعمال میشه لفظ کله. عام مجموع رو ایشون میگه با لفظ مجموع میگیم، اکرم مجموع العلماء مثلا، به این تعبیر. الفاظی که ظهور در این معنا داره ها، این الفاظ دیگه ظهورش همین معنا، بلا ممکن این الفاظی داشته باشیم که بسیاری مورد داشته باشیم. سومین عام، عام بدلی، اون عام نیست که فردی از افراد عام به صورت غیر معین مورد لحاظه. ببینید همه افراد مورد لحاظ نیست، نه به تک تک به طور جداگانه، نه مجموع، بلکه یک فرد مورد لحاظه، اما بله به صورت غیر معین. حتی یک فرد هم با کلمه یک خصوصیت نداره، حالا ممکنه مثنى باشه، دو فرد غیر معین باشه. این میگم علل بدل، که لفظ داله بر این چیه؟ ایو اکرم ای فقیر شئتن، هر فقیر رو که میخوای اکرام بکن. عبارت رو دقت کنم دوستان. تقسیم العام، یعنی قسم العام الى اقسام ثلاثه. عام به سه قسم تقسیم میشه. العام الاستقراقی و هو لحاظ کل فرد، فرد فرد، و هو لحاظ کل فرد، فرد یا فرد فرد من افراد العام، به حیاله و استقلاله، لحاظ هر فرد فرد از افراد عام به طور جداگانه مستقل. و لفظ الموضوع له هو لفظ کل، برای این معنا وضع شده، یعنی ظهور در همین معنا داره، و برای این غیر این معنا میشه مجاز لفظ کل. العام المجموعی هو لحاظ الافراد به صورت مجتمعه، افراد رو مجتمعتن لحاظ بکنیم، و لفظی که دال بر این است لفظ چیه؟ مجموعه. فقوله که اکرم مجموع العلماء. العام البدلی و هو لحاظ فرد من افراد العام لا بعینه، فردی از افراد عام رو غیر معین لحاظ بکنیم. و لفظ الدال علیه ایون، لفظ ایون، فقوله که اطعم ای فقیره شعر. من یه جمله میگم، یه عبارت نمیخونم که مقدمه فکر بشود برای دوستان برای جلسه آینده انشاءالله. ببینید در تقسیم عام به اقسام ثلاثه یه اختلافی دارن آقایون، که آیا این اقسام ثلاثه به لحاظ خود عامه، یعنی ما وقتی به خود عام توجه میکنیم این تقسیمات ثلاثه درش میاد، بیان ما در این تقسیم تا الان همین بوده، یا نه بعضی نظر دوم رو دارن؟ اگر عام بخواهد به تقسیمات ثلاثه تقسیم بشود، حکم باید در کنارش لحاظ بشه، یعنی لحاظ تعلق حکم به عام باید بشه. ما بعد حکم رو متعلق به عام فرض بکنیم، بعد با لحاظ تعلق حکم به عام بگیم این حکمی که به عام تعلق گرفته، محضر شما عرض کنم چنین عامی ممکنه عام استقلاقی باشه، این حکم برای همه افراد تک تک به صورت جداگانه بار شده باشه، یا به صورت مجموعی مجموع ما هو المجموع باشه حکم برای اونها، یا به صورت بدلی باشه. آیا تعلق حکم و لحاظ حکم در این تقسیمات ثلاثه لازم یا لازم نیست؟ ایشون یه اشاره دارن از این بعد به این نکته، که اگر ما لازم بدانیم این مقدار باید بیان رو در تعریفات سگانه چکار کنیم؟ تغییر بدیم. اگر نه همین بیان است که ما عرض نظام هم به دوستان عرض کردم یکی از بزرگوان تعبیر به حکم کرد گفتم تعبیر به حکم چون ما نمیخوایم لحاظ کنیم حکم رو در محضر شما رو تعریف اقسام ثلاثی عام اگر بخوایم لحاظ کنیم بیان بعدی ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.